آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. کسانی که زندگانی دنیا را بر آخرت فروختند باید در راه خدا پیکار کنند و هر کی در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد اجر و پاداش بزرگ به او خواهیم داد. چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکانی که مستضعف گشته اند پیکار نمی کنید؟ همان کسانی که می گویند پروردگارا ما را از این شهر که مردم آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از جانب خود ولی و سرپرست قرار بده و برای ما از طرف خود یاری دهنده مقرر فرما. راست فرمود خداوندی والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدن که خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس ارمغانی موسیقی را می‌شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران و گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید رئیس مؤسسه فرهنگی اکا بر تقویت روابط تاجیکستان و ایران. اختصاص 900 بورس تحصیلی روسیه به شهروندان تاجیکستان. و استقبال رئیسی از تمایل روسیه برای تقویت همکاری های اقتصادی. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رئیس مؤسسه فرهنگی اکا تقویت روابط فرهنگی تاجیکستان و ایران و سایر کشورهای منطقه را در شرایط فعلی ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی کرد. مرادجان بوریبایف رئیس مؤسسه فرهنگی اکا بر تقویت و گسترش همکاری های فرهنگی و هنری همه کشورهای اکا به ویژه ایران و تاجیکستان تاکید کرد. رئیس مؤسسه فرهنگی اکا همچنین افزود هنوز هم ظرفیت های فراوان در این زمینه وجود دارد که گاه مورد توجه اندک صورت گرفتند و در شرایط کنونی جهان که به سوی همگرایی پیش می رود، لازم است از این ظرفیت و پتانسیل ها استفاده بهینه صورت گیرد. حجم مبادلات تجاری ایران و تاجیکستان نسبت به 7 سال گذشته 55% افت کرده است. طبق آمار گمرک ایران در 7 ماه سال جاری ارزش تجارت دو کشور 113 میلیون دلار اعلام شد. این رقم در سال 2013 معادل 300 میلیون دلار بود. در فروردین سال جاری اداره آمار تاجیکستان اعلام کرده بود در 7 سال گذشته ارزش تجارت دو جانبه تهران و دوشنبه بیش از 80% افت کرده است. این رقم از 300 میلیون دلار در سال 2013 به 58 میلیون دلار در سال 2020 رسیده بود. واکاوی آماری 7 ماهه گمرک ایران نشان می‌دهد روند مبادلات دو کشور در حال گسترش است، اما هنوز فاصله مبادلات نسبت به 7 سال گذشته بسیار زیاد است. طبق داده‌های گمرک در این بازه زمانی میزان تجارت ایران و تاجیکستان 113 میلیون دلار است. در این 7 ماه ایران 75 میلیون و 275 هزار دلار کالا به تاجیکستان صادر و متقابلا 37 میلیون و 676 هزار دلار کالا وارد کرده است. موضوع رشد مبادلات دو کشور در دیدار جدیدی علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران با مقامات تاجیکستان به صورت تلویحی دنبال شد. او در سفر اخیرش به دوشنبه درباره لغو دو طرفه ویزا و تسهیل در رفت و آمد جاده‌ای و ریلی مذاکره کرد. در این نشست مقامات گردشگری تاجیکستان درخواست کردند با توجه به برقراری پرواز بین دو کشور از مقصد مشهد و تهران به شهر دوشنبه که 2 روز در هفته انجام می شود، نرخ بلیت این پروازها با هدف افزایش تعداد سفرهای هوایی بین دو کشور کاهش یابد. روسیه بیش از 900 سهمیه تحصیلی به شهروندان تاجیکستان اختصاص داد. در 18 اجلاس کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی بین تاجیکستان و روسیه در دوشنبه اشاره شد که در سال تحصیلی 2023-2024 تعداد 902 سهمیه تحصیلی به شهروندان تاجیکستان برای تحصیل در مؤسسات آموزش عالی روسیه اختصاص یافته است. همان طور که وزارت علوم و آموزش عالی روسیه گزارش داد، طرف تاجیک و روس در این اجلاس اقدامات اطمینان بخش از پذیرش شهروندان تاجیکستان برای تحصیل در مؤسسات آموزش عالی روسیه در سال تحصیلی 2022-2023 در محدوده سهمیه های تعیین شده توسط روسیه را مثبت ارزیابی کردند. گفته شد که در سال جاری دولت روسیه 750 سهمیه برای متقاضیان تاجیکستان اختصاص داده که نسبت به سال تحصیلی گذشته 105 سهمیه افزایش داشته است. در این نشست به مسائل مهاجرت نیز توجه شد و الکسی اوورچوک معاون نخست وزیر روسیه اظهار داشت برنامه ریزی شده است تا سامانه راه اندازی شود که به افراد امکان می‌دهد درباره محدودیت های ورود شهروندان به صورت برخط اطلاعات قابل اعتماد به دست آورند. مقامات تاجیکستان از افزایش واردات سوخت به این کشور در 9 ماه سال جاری خبر دادند که 1/4 افزایش یافته است. در 9 ماه سال 2022 بیش از 558 هزار تن فراورده نفتی به ارزش حدود 486 میلیون دلار به تاجیکستان وارد شده است. بر اساس آمار اداره گمرک تاجیکستان، واردات سوخت به این جمهوری از نظر وزنی بیش از 24% و از نظر قیمتی 1.7 برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. حجم فروش فراورده های نفتی در تاجیکستان طی 9 ماه بیش از 7.4 میلیارد سامانی برآورد شده است. به طور کلی بر اساس داده های آماری بازار فراورده های نفتی تاجیکستان همچنان به واردات وابسته است و سهم تولید داخلی بسیار ناچیز است. همچنین بر اساس آمار رسمی طی 9 ماه امسال بیش از 19 هزار تن فراورده نفتی در تاجیکستان تولید شده است. تاجیکستان سوخت را بیشتر از روسیه و قزاقستان وارد میکند. فراز، گازپروم، سیگنج، گازایل، سوخت نفت، راه سامان از جمله مهمترین شرکت های وارد کننده سوخت به تاجیکستان هستند. با ادامه مشروع خبرها با ما همراه باشید. رئیس جمهوری ایران با استقبال از تمایل روسیه برای تقویت همکاری های اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران، گسترش پیوندهای زیرساختی از جمله تقویت و توسعه خطوط مواصلاتی در حوزه اوراسیا را موجب رونق روابط تجاری و همکاری های اقتصادی در منطقه دانست. سید ابراهیم رئیسی عصر شنبه در پاسخ به تماس تلفنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از تمایل روسیه برای تقویت همکاری های اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد و گسترش پیوندهای زیرساختی از جمله تقویت و توسعه خطوط مواصلاتی در حوزه اوراسیا را موجب رونق روابط تجاری و همکاری های اقتصادی در منطقه دانست و با اشاره به افزایش رفت و آمدهای دیپلماتیک و اقتصادی میان دو کشور رایزنی های سیاسی و اقتصادی را در ارتقای سطح روابط و تقویت همکاری های فیما بین حائز اهمیت دانست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در این مکالمه تلفنی با تاکید بر جایگاه ویژه جغرافیایی ایران خریدار شمال جنوب را در کاهش زمان و هزینه های حمل بار مؤثر دانست و گفت این مسیر ترانزیتی به مسیر جذاب برای اقتصاد و تجارت در جهان تبدیل خواهد شد. پوتین همچنین با اشاره به سفر هیئت 100 نفره تجاری روسیه به تهران با عنوان سفر سومین هیئت بزرگ اقتصادی روسی به ایران خاطر نشان کرد. ایران و روسیه ظرفیت ها و زمینه های فراوان برای گسترش تعاملات با یک دیگر دارند. رئیس جمهوری روسیه با اشاره به حادثه تروریستی شیراز یک بار دیگر با دولت و ملت ایران ابراز همدردی و تروریسم را در هر شکل محکوم کرد. دلسوزی لاردهای انگلیسی برای زنان و دختران ایران و نگرانی آنان از نقض حقوق بشر در ایران با توجه به پیشینه دراز استعماری امپراتوری بریتانیا جای تردید و شگفتی است. همکار ما قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد.
به تازگی شماری از اعضای مجلس اعیان انگلیس پرسش‌های از معاون وزیر خارجه این کشور درباره چگونگی حمایت‌های دولت انگلیس از تظاهرات در ایران پرسیدند. دلسوزی لردهای انگلیسی برای زنان و دختران ایران و نگرانی آنان از آنچه نقض حقوق بشر در ایران می‌خوانند با توجه به پیشینه انگلیس در ایران جای تردید و شگفتی دارد.
مرگ مهسا امینی و دیگر افرادی که در ایستادگی در برابر دولت ایران جانشان را از دست دادن یک فاجعه است. پیام ما روشن است. ایران باید همکنون روشش را تغییر دهد.
لورد کورماک دیگر عضو مجلس اعیان انگلیس بود که در این نشست اظهارات ضد ایرانی خود را تکرار کرد.
ایران علاوه بر سرکوب مردم خودش به ویژه زنان پهپادم برای نابودی زیرساختهای اوکراین ارسال میکنه. آیا درباره این موضوع نیست با نماینده ایران در لندن بحث شد؟
بر اساس گزارش های درس کرده در انگلیس دولت این کشور در سال جاری با حدود 3 میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین پس از آمریکا دومین دولت در افروختن بیشتر شعله های جنگ در اوکراین بوده است، در حالی که میزان بدهی های دولت انگلیس امسال نخستین بار به حدود 3 تریلیون دلار رسید. مخالفت با سیاست های جنگ طلبانه این بار در اوکراین در جامعه انگلیس نیز این روزها افزایش یافته است.
ما با اغلب مواردی که در این تظاهرات بیان میشه موافقیم. توقف این جنگ امپریالیستی در اوکراین یکی از خواسته های ماست. انگلیس خط لوله نوردستریم 2 رو که گاز ارزان روسیه رو از طریق دریا به اروپا میاره قطع کرد تا اروپا ناچار بشه گاز گران قیمت از آمریکا بخره. این اقدام نوع استعمارگرانه.
در حالی که نشست مجلس اعیان انگلیس به محفلی ضد ایرانی مبدل شده بود، بارونس چاک رابارتی عضو مجلس لردها پرسشی پرسید که حالا هوای این نشست رو تغییر داد.
معاون وزیر خارجه خودش یک فعال حقوق بشر در این کشور و در خارج است. همین دیروز یک خبرنگار زن جوان که مشغول تهیه گزارش از تظاهرات برای رسانه اش بود به دست پلیس بازداشت شد. او را بدون هیچ توضیحی 7 ساعت بازداشت و سپس رها کردند. این موضوع در ایران اتفاق نیفتاد، بلکه در بزرگراه کمربندی لندن به نام M25 بود. آیا اکنون زمان مناسبی است تا دولت انگلیس بر قدرت پلیس بیشتر بیفزاید و حقوق بشر در این کشور را بیشتر محدود کند؟
معاون وزیر خارجه انگلیس که همچون دیگر مقامات این کشور از کوچکترین موارد در تظاهرات و ناآرامی‌ها در گوشه و کنار ایران با خبر است، این چنین پاسخ داد.
من از جزئیات این ماجرا خبر ندارم، اما از همکارانم در وزارت کشور پرسجو خواهم کرد.
اسناد تاریخی به روشنی نشان می‌دهد فهرست اقدامات انگلیس علیه ایران و ایرانی بسیار طولانی است که در آن اشغال سرزمین، کودتا علیه دولت ملی، ایجاد قحطی و گرسنگی مرگبار، دشمنی با اراده مستقل ایرانیان در تعیین حکومت و آینده خود، حمایت آشکار از صدام در جنگ تحمیلی و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران فقط بخشی از آن هاست. نگاهی گذرا به رفتار و گفتار دولت مردان انگلیسی، سیاستمداران و برخی رسانه‌ها در این کشور نشانگر تداوم خشم اونها از ایرانیان که با سیاست کاملا انگلیسی در پوشش دفاع از ملت ایران بیان میشه. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران موضع اخیر صدر اعظم آلمان در قبال جمهوری اسلامی را مداخله جویانه، تحریک آمیز و غیر دیپلماتی دانست. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت برخی مدعیان حقوق بشر با فراموشی کارنامه تاریخ خود در قبال مردم ایران در جریان حمایت کور و غیر انسانی از رژیم صدام همراهی با تحریم های ظالمانه متعاقب خروج امریکا از برجام و نیز سکوت در برابر اقدامات تروریستی داعش که آخرین آن حمله تروریستی به حرم مطهر شاه چراغ بود، حقوق بشر را دستمایه بازی های سیاسی کردند. کنعانی افزود اراده ایران در مبانی بنیادین حقوق بشر از جمله کرامت انسانی، مقابله با زور و دفاع از مظلوم همواره مبتنی بر اصل مسئولیت پذیری بوده و این در حال است که آلمان با فرار از مسئولیت بین المللی خود در احترام به حق حاکمیت کشورها ضمن پناه دادن به گروه های تروریستی و تجزیه طلبی معاند جمهوری اسلامی ایران و نیز اتخاذ رویکرد گزینشی و دوگانه در برابر جنایت رژیم کودک‌کش صهیونیستی در اقصا نقاط جهان از جمله فلسطین خود را به عنوان مدافع حقوق بشر معرفی میکند. کنعانی بار دیگر مقامات آلمان را به بازگردانیدن عقلانیت به فضای روابط و جلوگیری از آشفتگی بیشتری مناسبات توصیه و خاطر نشان کرد. احترام و منافع متقابل تنها راه در مسیر همکاری پایدار است. معاون وزیر تجارت و صنعت عمان آمادگی مسقط را برای حضور کارخانه های ایرانی در آن کشور اعلام کرد. روابط ایران و عمان در چند دهه اخیر با وجود تنش های در خلیج فارس و تلاش آمریکا برای تشدید ایران حراسی همواره روابط مبتنی بر احترام و منافع متقابل بوده است. سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت ایران در دیدار صالح بن سعید محسن معاون وزیر تجارت و صنعت عمان در تهران با اشاره به آمادگی ایران و شرکت ها و کارخانه های ایرانی برای سرمایه گذاری در عمان گفت اکنون یکی از کارخانه های تولید لوازم خانگی آماده احداث خطی تولید در عمان است. فاطمی امین به رشد 70% تجارت ایران و عمان در 7 ماه گذشته اشاره و خاطر نشان کرد. بیشتر مواردی که در سفر به عمان با همتایان عمانی توافق شده بود محقق شده است و مواردی نیز باقی مانده که نیاز به پیگیری بیشتر دارد. صالح بن سعید محسن معاون وزیر تجارت و صنعت عمان نیز در این نشست سرمایه گذاری کارخانه های ایرانی از جمله دارویی و لوازم خانگی را در عمان خواستار شد. صالح بن سعید محسن افزود عمان تسهیلات ویژه مالیاتی و تعرفه‌ای برای ایرانی ها در نظر گرفته و حاضر است در هر نقطه که طرف ایرانی مایل باشد زمین برای احداث کارخانه و خط تولید در اختیارش قرار دهد. معاون وزیر تجارت و صنعت عمان گفت قرار است در عمان شهرک پزشکی تأسیس شود و امروز به این شرکت ایرانی پیشنهاد داده شد به عنوان اولین شرکت در این شهرک کار خود را برای تولید دارو آغاز کند. در کلان شهر کراچی، بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر پاکستان، اسامی برخی خیابان‌ها به نام مشاهیر ایرانی نامگذاری شده است. همکارمان رحمانی از کراچی گزارش می‌دهد.
پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی بین ایران و پاکستان و قدمت 600 ساله زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره باعث شده که هنوز هم زبان فارسی در میان پاکستانی ها از جایگاه بالایی برخوردار باشد.
زبان فارسی برای ما زبان تازه‌ای نیست. زبان نیاکان ما است. زبانی است که گنجینه معنوی دارد. ما نمی توانیم که این گنجینه علمی و معنوی را از دست بدهیم.
در کلان شهر کراچی، بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر پاکستان، اسامی برخی خیابان‌ها به نام مشاهیر ایرانی نامگذاری شده است.
خیابان به اسم خیابان فردوسی، خیابان سعدی، خیابان جامی، خیابان حافظ، اینها اسامی شعرای ایرانی هستش که روی خیابان‌های کراچی نامگذاری شده و عمدتاً هم در مناطق بسیار خوب شهر قرار گرفتن.
اینجا هم شاهراه ایران، خیابانی که شمال و جنوب این کلان شهر را به هم متصل می‌کند.
از آنجایی که مردم پاکستان ایرانیان را دوست دارند و زبان فارسی هم قدمت زیادی در این منطقه داره، خیابان‌های زیادی در کراچی به اسم مشاهیر ایرانی است.
در کنار نامگذاری خیابان‌ها، وجود رستوران‌ها و فروشگاه‌های کالاهای ایرانی در کراچی و سایر شهرها تنها بخشی از علاقه مردم پاکستان به فرهنگ و مردم ایران است.
همدلی و علاقه مردم ایران و پاکستان به فرهنگ‌های مشترک میتواند زمینه ساز توسعه روابط سیاسی و اقتصادی میان این دو کشور همسایه باشد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، کراچی.
در حالی که غربی‌ها عقب نشینی روسیه از خرسون را شکست تحقیرآمیز قلمداد می‌کنند، فرماندهان و تحلیلگران روسی آن را اقدام تاکتیکی و موقتی می دانند. همکارمان دارابی از مسکو گزارش می دهد.
از الحاق خرسون به خاک روسیه حدود 45 روز سپری می شود. شهر و منطقه راه بردی در جنوب شرق اوکراین که بیش از 87% از ساکنانش در همه پرسی پیوستند به روسیه، آری گفتند. منطقه حیاتی که امنیت شبه جزیره کریمه را کانجا هم حدود 9 سال پیش به روسیه ملحق شده بود تضمین می کند.
تصمیم گیری درباره عقب نشینی موقت از خرسون اقدامی شجاعانه برای حفظ جان سربازان روسی بوده و در شرایط فعلی مناسب ترین گزینه سازماندهی دفاعی در امتداد ساحل چپ رودخانه دنیپر است.
به فاصله کوتاهی پس از اظهارات فرمانده میدانی نیروهای روسی مبنی بر عقب نشینی از ساحل غربی رودخانه دنیپر در شهر خرسون، سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت همه نیروها، تجهیزات، ادوات نظامی و نیز بیش از 150 هزار نفر از ساکنان این شهر به مناطق امن منتقل شدند و عملیات خارج کردن 80 هزار نفر دیگر از ساکنان باقی مانده و نیروهای امدادی تا صبح روز شنبه تکمیل می شود. وزیر دفاع روسیه در نشستی با فرماندهان ارشد نظامی کشورش، هرچند با عقب نشینی موقت از ساحل غربی رودخانه دنیپر در شهر خرسون موافقت کرد، اما خواستار تحقق اهداف عملیات ویژه نظامی شد.
من با نتیجه گیری و پیشنهادات نظامیان بلندپایه موافقم، اما نیروهای ما باید در اسرع وقت با تمرکز و آمادگی کامل اهداف اصلی عملیات ویژه نظامی را محقق کنند.
فرماندهان نظامی روس جغرافیای دشوار منطقه و ضرورت حفظ جان سربازان را دلیل این عقب نشینی موقتی عنوان کردند و سخنگوی کرملین هم خرسون را بخش جدایی ناپذیر از خاک روسیه دانست. همزمان ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو عقب نشینی نیروهای روسی از خرسون را دلگرم کننده برشمرد و بار دیگر ادعا کرد پیروزی روسیه در اوکراین فاجعه‌ای بزرگ برای اوکراینی هاست که ناتو را هم آسیب پذیر می کند. در حالی که غربی ها این عقب نشینی را شکستی تحقیرآمیز برای روسیه قلمداد می کنند، برخی تحلیلگران برجسته مسائل راهبردی آن را اقدامی تاکتیکی می دانند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و اما یک خبری ورزشی. کاپ جام جهانی فوتبال چند روز مانده به شروع 22 دوره این مسابقات وارد دوحه پایتخت قطر شد. به گزارش خبرگزاری رسمی قطر، کاپ جام جهانی فوتبال پس از گذشتن از بیش از 50 کشور و منطقه جهان، چند روز مانده به شروع 22 دوره این مسابقات صبح روز یکشنبه وارد دوحه شد. کاپ جام جهانی فوتبال در سال 1974 از طلای 18 عیار ساخته شده که 36.8 سانتی متر ارتفاع و 6.1 کیلوگرم وزن دارد. این جام توسط شرکت استابلیمنتو آرتیستیکو برتونی در ایتالیا ساخته شد و دو مجسمه انسان را نشان می‌دهد که کره زمین را بالا نگه داشتند. دارنده فعلی این کاپ فرانسه، قهرمان جام جهانی 2018 است. 22 دوره مسابقات جهانی قهرمانی فوتبال مردان قرار است از 20 نوامبر تا 18 دسامبر 2022، 29 آبان الی 28 آذر 1401 در کشور قطر برگزار شود. این نخستین جام جهانی می باشد که تاکنون در پاییز برگزار می شود. با پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. چشم‌پوشی نهادهای حقوق بشری بر کشتار کودکان توسط نظامیان انگلیا در افغانستان عنوان گزارش ویژه است که همکارم آقای نکورز آماده کرده است.
نظامیان انگلیسی در زمان حضور در افغانستان 64 کودک افغان را به قتل رساندند. بی بی سی در تازه ترین گزارش خود اعلان کرد 64 کودک افغانستانی در عملیات ارتش انگلیس یا انگلستان طی سالهای جنگ در افغانستان کشته شدند که دولت انگلیس تنها 16 مورد را به صورت رسمی پذیرفته بود. این در حالی است که یک مؤسسه خیریه انگلیسی اعلان کرد آمار غیر نظامیان کشته شده از سوی ارتش انگلیس در افغانستان بیشتر از این چیزی است که تا کنون اعلام شده است. با گفته این مؤسسه احتمال دارد آمار کودکان کشته شده در جنگ افغانستان به 135 نفر نیز افزایش یابد. جنایت جنگی نیروهای آمریکایی و انگلیسی و غربی و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان از جمله مسائلی می باشد که پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور مورد توجه بیشتر نهادهای حقوقی بشری در داخل و خارج افغانستان قرار گرفته است. وسعت و عمق این فاجعه تا حدی است که حتی خود منبع‌های غربی نیز نمی‌توانند چنین موردها را پنهان کنند. مجتبی قاسم‌زاده خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در لندن در این زمینه گزارش می‌دهد که قابل توجه است.
جنایات جنگی نظامیان غربی در افغانستان و عراق موضوع جدیدی نیست، اما اکنون با جمع‌آوری مستندات و اسناد غیر قابل انکار و فشار گروه‌های ضد جنگ و حقوق بشری، دیوان بین‌المللی دادگستری را بران داشت موضوع سرپوش گذاشتن دولت انگلیس بر کشتار غیر نظامیان در افغانستان و عراق را آغاز کنه.
ما در افغانستان قرار بود بیش از هر چیز قانون رو اجرا کنیم، پس چرا به گونه ای عمل کردیم که گویی اصلا قانونی وجود ندارد؟
گزارش های افشا شده در انگلیس نشان می دهد دو گروه به نام های IHAT و Operation Northmoor که درباره کشتار غیر نظامیان به دست نظامیان انگلیسی در عراق و افغانستان تحقیق می کردند، سال 2017 به بهانه اقدامات خلاف قانون جلوی ادامه فعالیت و تحقیقاتشان گرفته شد.
ما هرگز اجازه نخواهیم داد وکلای حقوق بشر شبگرا نظامیان شجاع ما را بترسانند.
با این همه اسناد جنایات انجام شده به دست نظامیان آمریکایی و انگلیسی در افغانستان و عراق آنقدر گسترده، آشکار و مستند است که حتی دادستان پیشین انگلیس را به چنین موضعی وامی دارد.
شرم‌آوره که با این همه جرایم جدی و اتهامات مبنی بر قتل غیر نظامیان و تحقیقات درباره کشتار شهروندان در زمان اشغال عراق به دست نظامیان انگلیسی اقدامی صورت نگرفته.
فعالان ضد جنگ در انگلیس با انتقاد از بی‌نتیجه بودن درخواست‌ها برای محاکمه عاملان ایجاد جنگ می‌گویند کشتار غیر نظامیان به دست دولت‌های آمریکا و انگلیس همچنان با شیوه‌های دیگر ادامه دارد.
من فکر می‌کنم درسی که دولت و سیاستمداران انگلیسی از جنگ عراق فرا گرفتن اینه که اقداماتشون رو یواشکی صورت بدن. در یمن مردم نمی‌دونن چه خبره، با اینکه دولت مشغول حمایت از عربستان سعودی در جنگ یمنه.
دولت انگلیس پرونده جنایات جنگی نظامیانش رو آنچنان با شتاب پایان داد که حتی زمان برای شنیدن اظهارات شاهدان کافی نبود. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده از 3400 پرونده‌ای که درباره کشتار غیر نظامیان در عراق و افغانستان به دست نظامیان انگلیسی تشکیل شده، حتی یک مورد هم منجر به محکومیت نظامیان انگلیسی نشده است.
اما با وجود آنکه سندها و دلیل‌های بسیاری درباره جنایت نیروهای خارجی از جمله آمریکا و انگلیسی در افغانستان وجود دارد، اما تاکنون هیچ گونه رسیدگی قضایی توسط نهادهای حقوق بین‌المللی انجام نشده است. در سالهای اخیر با وجود ارائه صدها شکایت از نظامیان خارجی در افغانستان به دیوان جزایی بین‌المللی گاگا، اما فشارهای سیاسی و تهدیدهای کاخ سفید نسبت به قاضیان این دیوان موجب شده تا روند رسیدگی به جنایت نظامیان آمریکایی متوقف شود. دیوان کیفری بین‌المللی در سال 2018 هزاران شکایت از قربانیان جنایت جنگی در افغانستان را ثبت کرد و در نتیجه آن قرار شد که داستان این دادگاه موضوع یاسده را بررسی کند. این موضوع واکنش‌های تند آمریکا را در پی داشت، از جمله اینکه آمریکا با تهدید مقامات دیوان بین‌المللی جزایی روادید یا ویزه فاتو بن سودا داستان این دیوان برای ورود به آمریکا را بیکار کرد. اما افشاگری بی بی سی درباره کشته شدن کم از 64 کودک افغان توسط نظامیان انگلیسی در دوره اشغال افغانستان تنها بخشی از جنایت نیروهای خارجی در این کشور است که به رغم انتشار آنها در رسانه‌ها و محرز بودن این جنایات، متاسفانه هیچ گونه اقدامی برای محاکمه عاملان دخیل در این اقدامات ضد بشری صورت نگرفته است. سیلی غفاری، فعال امور زنان و سیاستمدار افغانستانی در زمینه جنایت نیروهای غربی در افغانستان چنین میگوید:
امروز ما را نادیده نگیریم که داعش مولود حرامزادی خود امریکاست. امی رقمی که القاعده و طالب ساخت، داعش هم امروز ساخته. ببینین دمی کمپاینای انتخاباتی خود ترامپ چی گفت؟ گفت اوباما مؤسس داعش است. ادوارد اسنودن خودش کسی که اسناد محرم امریکا را فاش ساخت، گفت که امریکا، انگلستان و اسرائیل از تمویل کنندای اصلی و مؤسسین داعش هستند و قبل از اینکه اینا رو به میدان بیاره، ابوبکر بغدادی را یک سال مکمل موساد ترنینگ میداد.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. تأکید رئیس مؤسسه فرهنگی اکو بر تقویت روابط تاجیکستان و ایران، اختصاص 900 بورس تحصیلی روسیه به شهروندان تاجیکستان و استقبال رئیسی از تمایل روسیه برای تقویت همکاری های اقتصادی. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. شخصی از بزرگ مهر پرسید: برترین نعمتی که خداوند به بندگان داده چیست؟ بزرگ مهر گفت: خرد. او باز پرسید: اگر کسی خرد نداشته باشد، بهترین نعمت کدام است؟ بزرگ مهر گفت: ادب. آن مرد دوباره پرسید: اگر کسی ادب نداشته باشد، چه چیزی برای او خوب است؟ بزرگ مهر پاسخ داد: اخلاق نیکو. بعد پرسید: اگر کسی اخلاق خوب نداشت چه؟ بزرگ مهر جواب داد: خاموشی. آن مرد باز پرسید: اگر کسی این صفت را هم نداشت، چه چیزی برای او خوب است؟ بزرگ مهر این بار صدایش را بلندتر کرد و گفت: مرگ. کسی که هیچ کدام از این صفات را نداشته باشد، بهتر است بمیرد تا مردم از دستش آسوده باشند. نقل کردند که حکومت یکی از شهرهای بزرگ را به سلمان فارسی دادند. سلمان وقتی به آن شهر رفت، در نهایت پارسایی و ساده زیستی حکومت می کرد. او تعدادی گوسفند داشت که خود شیرهایشان را می دوشید و پشمهایشان را می ریسید. درآمد اضافه‌ای را هم که از این راه به دست می آورد، به دیگران انفاق می کرد. وقتی مرگ سلمان فرا رسید، گریه و استغفار بسیار می کرد. پیروانش از او پرسیدند، دلیل این گریه چیست؟ سلمان گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم همیشه به ما وصیت می کرد طوری زندگی کنید که هنگام مرگ سبکبار باشید، اما متاسفانه من نتوانستم به این وصیت عمل کنم و مقداری وسایل برای خود اندوخته‌ام. وقتی یاران سلمان به خانه او نگاه کردند، چند ظرف و گلیمی و حصیری و اندکی وسایل دیگر را دیدند. به خالد گفتند ما آخر نفهمیدیم که تو شجاع و بیباکی یا اینکه ترسوی و احتیاط میکنی. هرچه به کارهای تو فکر میکنیم به جایی نمیرسیم. گاهی در جنگها آنچنان پیش میروی و بر دشمن میتازی که انگار هیچ از کشته شدن نمیترسی و برعکس گاهی چنان احتیاط میکنی که همه گمان میکنند میخواهی از جنگ فرار کنی. خالد پاسخ داد میدان جنگ محل سیاست است. هر زمان بدانم از دلیری و جرأت سودی به دست میآید این کار را میکنم و از فدا کردن جانم نمیترسم، اما وقتی بفهمم که در شرایطی خاص شجاعت فایده‌ای نخواهد داشت، جانب احتیاط را نگه خواهم داشت. بعضی مواقع احتیاط کردن شرط عقل است و از شجاعتی که تنها از روی احساس باشد خیلی بهتر است. در پناه حضرت دوست بدرود.
شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از فیض و شادی باشد و اینک ارمغان موسیقی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ارمغانی موسیقی. کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه نیز در مورد محمد اصفهانی، خواننده پرآوازه و مشهور ایرانی، با شما صحبت میکنیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، همان گونه که در برنامه گذشته گفتیم، در سحرگاه روز 14 تیر ماه سال 1345 هجری خورشیدی، همزمان با میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، حوالی اذان صبح محمد مهدی واعظ اصفهانی در خیابان 17 شهریور تهران به دنیا آمد. پدر محمد اصفهانی اهل اصفهان بود و مادر ایشان متولد تهران هستند، اما به واسطه ایشان هم اصلیت اصفهانی دارند. محمد اصفهانی از نبیرگان وحید دستگردی، شاعر معروف و تک فرزند خانواده و متأهل هستند. در این لحظه از برنامه سرود جانان رو تقدیم میکنیم با صدای آقای محمد اصفهانی. عزیزان، محمد اصفهانی با رتبه 176 کنکور در رشته پزشکی در تهران مشغول تحصیل شدند و سرانجام در سال 1376 فارغ التحصیل در رشته دکترای پزشکی در طب عمومی شدند. محمد جوان به واسطه دایی خود که اهل هنر و از علاقه‌مندان سرسخت موسیقی است به آقای شجریان معرفی شدند و ایشان گفتند که صدای شما به درد آواز می‌خورد. بعدها با آقای فریدون شهبازیان آشنا شدند و ایشان محمد اصفهانی را به سمت موسیقی پاپ سوق دادند. در این قسمت از برنامه دعوت می‌کنیم ترانه اسیر را با صدای محمد اصفهانی بشنوید. عزیزان همراه، محمد اصفهانی با بهره‌مندی از مکتب محمد رضا شجریان و علی جهاندار موسیقی ایرانی آموخت. محمد اصفهانی در سال 1373 به عنوان اولین تجربه کاری خود تیتراژ سریال آوای فاخته با ترانه سرایی ساعد باقری و کارگردانی بهمن زرین‌پور را به عنوان اولین تیتراژ اجرا کرد که از شبکه 1 پخش شد. سپس از اساتیدی چون همایون خرم، فریدون شهبازیان و بابک بیات در زمینه تصنیف خوانی، ترانه و زیبایی شناسی در الحان موسیقی ملی ایران بهره برد. محمد اصفهانی ابتدا با اجرای آثاری روی اشعار شعرای معاصر مانند فریدون مرشدی و همچنین اجرای تیتراژ سریال پا به عرصه خوانندگی گذاشت. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی تصنیف چه میخواهم بگویم را میشنویم با صدای محمد اصفهانی.